آرلیانو خوزه موقعی که داشت بلیط را در مدخل تئاتر به دست بلیط پاره کن میداد، متوجه شد که سرهنگ آکیلز ریکاردو همراه دو سرباز مسلح به تفنگ دارد مردم را تفتیش بدنی می کند. آرلیانو خوزه اخطار کنان با او گفت: سروان مواظب باشید، کسی که بتواند به من دست بزند هنوز به دنیا نیامده است. سروان می خواست به زور او را تفتیش کند. آرلیانو خوزه که مسلح نبود پا به دویدن گذاشت. سربازها فرمان آتش را اطاعت نکردند. یکی از آنها گفت: از خانواده بوئندیا است. سروان که از شدت خشم و غضب کور شده بود تفنگ را از دست او قاپید، در وسط خیابان پاهایش را از هم باز کرد و نشانه گرفت. فریاد کشید: قرم ساخا، کاش سرهنگ آرلیانو بوئندیا به جای او بود. کارملیتا مونتیل، دوشیزه 20 ساله که به خود عطر بهار نارنج زده بود، داشت بستره پیلاترنرا را با برگ‌های خوشبو می‌پوشاند که صدای شلیک به گوشش رسید. سرنوشت آرلیانو خوزه این بود که سعادتی را که آمارنتا از او دریغ داشته بود در آغوش او بیابد، از او صاحب 7 فرزند شود و در پیری در آغوش او بمیرد. ولی گلوله تفنگی که از پشت او داخل شده از سینه‌اش بیرون رفته بود با اشتباه فال ورق با او شلیک شده بود. در حقیقت بنا به فال ورق کسی که قرار بود آن شب کشته شود سرهنگ آکیلز ریکاردو بود. همینطور هم شد. 4 ساعت پس از مرگ آرلیانو خوزه او کشته شد با شلیک 2 گلوله همزمان که هرگز معلوم نشد از کجا شلیک شد. به زمین افتاد و صدای همهمه جمعیت شب را لرزاند. زنده باد حزب آزادی خواه، زنده باد سرهنگ آرلیانو بوئندیا. ساعت 12 شب وقتی آرلیانو خوزه تمام خون خود را از دست داد و درگذشت، کارملیتا مونتیل متوجه شد که فرق‌های زندگی آتی خودش همگی سفید است. بیش از 400 نفر پشت در تئاتر صف کشیدند و تپانچه‌های خود را در جسد سروان آکیلز ریکاردو خالی کردند. دسته پاسدار مجبور شدند جسد او را در یک چرخ دستی بگذارند. جسد از شدت گلوله‌های سربی سنگین وزن شده بود و مثل نانی که در آب خیس کرده باشند از هم متلاشی شده بود. ژنرال خود راکل مونکادا که از تجاوزات ارتش به خشم آمده بود، از نفوذ سیاسی خود استفاده کرد و بار دیگر اونیفرم خود را پوشید و قدرت نظامی و غیر نظامی مکدوندو را در دست گرفت. به هر حال انتظار هم نداشت که رفتار صلح جویانه او بتواند جلوی آنچه را که غیر قابل حذر است بگیرد. اخبار ماه سپتامبر زد و نقیض بود. از طرفی دولت کنترل سراسری بر کشور را اعلام می کرد و از طرفی آزادی خواهان اخبار محرمانه ای راجع به قیام‌های مسلحانه داخلی دریافت می کردند. رژیم جنگ را تصدیق نمی کرد. تا اینکه با تصویب نامه‌ای پس از یک دادگاه نظامی حکم غیابی اعدام سرهنگ آرلیانو بوئندیا اعلام شد. اولین گروهانی که او را زنده دستگیر می کرد می توانست حکم اعدام را اجرا کند. اورسولا با خوشحالی به ژنرال مونکادا گفت: معلوم می شود او برگشته. ولی ژنرال اطلاعی در این مورد نداشت. در حقیقت بیش از 1 ماه می شد که سرهنگ آرلیانو بوئندیا در کشور بود. اخبار زد و نقیض او را در آن واحد در جاهای دور دستی می پنداشتند. حتمی ژنرال مونکادا نیز مراجعت او را باور نمی کرد. تا اینکه رسما اعلام شد که او 2 منطقه ساحلی را تسخیر کرده است. تلگراف را به اورسولا نشان داد و گفت: دوست عزیز، تبریک میگویم، او به زودی خواهد آمد. آن وقت اورسولا برای اولین بار اظهار نگرانی کرد و پرسید: و شما دوست من چه خواهید کرد؟ ژنرال مونکادا نیز بارها این سوال را از خود کرده بود. جواب داد: دوست من، همان کاری که او هم خواهد کرد، انجام وظیفه. سپیددم اول اکتبر سرهنگ آرلیانو بوئندیا با 1000 سرباز مسلح به ماکدوندو حمله کرد. به پادگان دستور داده شد تا جان در بدن دارند مقاومت کنند. سر ظهر موقعی که ژنرال مونکادا داشت با ارسلان نهار می‌خورد، گلوله توپی که شلیکان در تمام محله منعکس شد نمای خزانه‌داری شهرداری را ویران کرد. ژنرال مونکادا آهی کشید و گفت: آنها هم به اندازه ما مسلح هستند. علاوه بر این، آنها از صمیم قلب می جنگند. ساعت 2 بعد از ظهر، هنگامی که زمین با شلیک توپ‌های دو طرف می لرزید، ژنرال مونکادا با اطمینان از اینکه دارد در جنگ شکست می خورد، اورسولا را ترک کرد. با او گفت: از خدا می خواهم که امشب آرلیانو به خانه شما نیاید. اگر آمد، از طرف من او را ببوسید، چون تصور می کنم دیگر او را نبینم. ژنرال مونکادا آن شب پس از نوشتن یک نامه طولانی به سرهنگ آرلیانو بوئندیا در حال فرار از ماکدوندو دستگیر شد. در نامه هدف مشترک خودشان را نسبت به انسانی تر ساختن جنگ به او یادآور شده بود و پیروزی نهایی او را بر نظامیگری بدون معنی و مسما و جاه طلبی سیاستمداران هر دو حزب آرزو می کرد. روز بعد سرهنگ آرلیانو بوئندیا با او در خانه اورسولا نهار خورد. او را در انتظار تصمیم دادگاه نظامی انقلابی در آنجا نگاه داشته بودند. مجمع دوستانه ای بود. در همان حال که دو حریف جنگ را فراموش کرده بودند تا خاطرات گذشته را به یاد بیاورند، اورسولا به طور غم‌انگیزی حس کرد که پسرش در آنجا مزاحمی بیش نیست. از لحظه‌ای که او وارد شده بود این حس را کرده بود. همراه چند گارد نظامی با سر و صدای فراوان وارد شدند و اتاق‌ها را زیر رو کردند تا مطمئن شوند که خطری متوجه آنها نیست. سرهنگ آرلیانو بوئندیا نه تنها شخصا این اجازه را داد، بلکه دستور اکید صادر کرد که تا وقتی دور تا دور خانه را نگهبان مسلح نگذاشتند، هیچ کس حتی اورسولا حق ندارد بیش از 3 متر به او نزدیک شود. اونیفرمی که به تن داشت دارای هیچ گونه درجه نبود. چکمه‌های بلندش با گل خون خشک شده، تپانچه‌ای به کمر بسته بود که در جلدش باز بود و دستش که مدام به دسته هفت‌تیر بود از استراب و هیجان نگاهش گفتگو می کرد. سر او که موهایش کمی ریخته بود و پوستش خشک شده بود گویی روی آتش ملایمی پخته است. پوست چهرهش که از نمک دریاهای کارائیب سوخته بود یک نوع خشونت فلزی به خود گرفته بود و با یک نوع زنده دلی که بدون شک با خونسردی باطنی او ارتباط داشت از پیر شدن دوری کرده بود. از وقتی آنجا را ترک کرده بود، قد بلندتر، استخوانی‌تر و رنگ پریده‌تر شده بود و اولین علائم مقاومت در برابر دلتنگی در او ظاهر می‌شد. اورسولا به خود گفت: پروردگار من، تبدیل به مردی شده که هر کاری از او برمی‌آید. همینطور هم بود. شال سرخ پوستان آستک را که برای آمارنتا آورده بود، یادآوری خاطرات گذشته، داستان‌های مسخره‌ای که سر نهار تعریف می‌کرد، همه این خاکسترهای خاموشی از خوشمزگی زمان دیگری حکایت می‌کرد. به محض اینکه دستور تدفین مردگان در قبرهای مشترک اجرا شد، محاکمات عجولانه جنگی را به عهده سرهنگ روک کانینسیرو واگذار کرد و خود عهده‌دار وظیفه دشوار برقرار کردن اصلاحات اساسی گردید تا از رژیم محافظه‌کاران حتی ریگی هم در آنجا باقی نماند. به معاونین خود می گفت: باید کارها را به خوبی انجام دهم که سیاستمداران حزب در مقابل عملی انجام شده واقع شوند. در آن موقع بود که تصمیم گرفت قباله‌های مالکیت اراضی را که مربوط به 100 سال قبل به این طرف می شد مرور کند. به تجاوزات قانونی برادر خود خوزه آرکادیو پی برد. قباله ها را فسخ کرد و برای انجام آخرین عمل مؤدبانه خود ساعتی از کار دست کشید و به دیدن ربکا رفت تا او را در جریان تصمیمات خود بگذارد. بیوه‌زن منزوی که زمانی محرم اسرار عشق‌های او بود و لجبازی‌هایش جان او را نجات داده بود، در تاریکی خانه خود به شبحی از گذشته ها تبدیل شده بود. پیراهن سیاه آستین بلندش او را مانند زره در خود گرفته بود. قلب خاکستر شدهش اطلاعات گنگ و مبهمی از جنگ داشت. سرهنگ آرلیانو بوئندیا به نظرش رسید که درخشندگی فسفر استخوان‌های او از زیر پوست بدنش پیداست و در محیط مرگباری حرکت می‌کند که هنوز بوی پنهان باروت از آن به مشام می‌رسد. به او پیشنهاد کرد تا از شدت سوگواری خود بکاهد، در و پنجره اتاق را بگشاید و جهان را به خاطر مرگ خوزارکادیو عفو کند. ولی ربکا دیگر در ماورای هر گونه غرور و تکبر بود. پس از جستجوی فراوان و بیهوده در مزه خاک، در نامه‌های معطر پیترو کرسپی و در آغوش طوفانی شوهرش، عاقبت آرامش را در خانه یافته بود که خاطرات جان گرفته بودند و در میان اتاق‌های سوت و کور به صورت انسان‌ها می‌گشتند. در صندلی راحتی لمیده بود و به سرهنگ آرلیانو بوئندیا خیره شده بود. گویی او کسی بود که به شبحی از گذشته شباهت پیدا کرده است. ربکا از خبر اینکه اراضی خوزارکادیو را به مالکان قانونیشان مسترد می کردند به هیچ وجه ناراحت نشد. آهی کشید و گفت: آرلیانو، هر تصمیمی تو بگیری همان خوب است. من همیشه فکر می کردم و حالا برایم ثابت شد که تو مرد خدا نشناسی هستی. تجدید نظر در اسناد اراضی همزمان با دادگاه‌های نظامی به ریاست سرهنگ فریندو مارکز که حکم اعدام کلیه افسران کادر ثابت نظامی را که توسط انقلابیون زندانی شده بودند صادر می‌کرد خاتمه یافت. آخرین محاکمه نظامی محاکمه خوزر رکل مونکادا بود. ارسلا مداخله کرد و به سرهنگ آرلیانو بوئندیا گفت: ما تا به حال شهرداری به خوبی او در مکدوندو نداشتیم. لزومی ندارد از خوشقلبی او، از لطفی که به همه ما دارد صحبت کنم، چون تو بهتر از هر کس او را میشناسی. سرهنگ آرلیانو بوئندیا نگاهی ناراضی به او انداخت. جواب داد: من قادر نیستم مسئولیت عدالت را به عهده بگیرم. اگر در این مورد حرفی دارید آن را در دادگاه نظامی بگویید. ارسلا نه تنها این کار را کرد، بلکه تمام مادران افسران شورش طلب اهل مکدوندو را نیز برای شهادت همراه خود برد. پیرزنهایی که بنیانگذار شهر بودند و بسیاری از آنها در عبور از کوهستان نیز شرکت کرده بودند، یک به یک صفات برجسته جنرال مونکادا را ستایش کردند. ارسلا در صف آخر نشسته بود. تبختر غم‌انگیزش، سنگینی نامش و حرارت قانع کننده جملات برای لحظه ای ترازوی عدالت را دچار نوسان کرد. گفت: شما این بازی وحشتناک را خیلی جدی گرفته اید. البته حق دارید چون وظیفه شماست. ولی فراموش نکنید که ما تا وقتی جان در بدن داریم و مادر شما هستیم، هرچقدر هم شورش طلب باشید، حق داریم با اولین بی احترامی شلوارتان را پایین بکشیم و با شلاق به جانتان بیفتیم. جملات او هنوز در ساختمان مدرسه که تبدیل به سربازخانه شده بود تنین انداز بود که دادگاه برای شور تعطیل شد. نیمه شب ژنرال خوزر اکل مونکادا محکوم به اعدام شد. سرهنگ آرلیانو بوئندیا با وجود انکارهای خشونت آمیز محکوم حکم اعدام را تخفیف نداد. هنوز سحر نشده در اتاقی که به عنوان سلول زندان از آن استفاده می شد به ملاقات مرد محکوم به اعدام رفت. با او گفت: دوست من، فراموش نکن که این من نیستم که تو را محکوم به اعدام می کنم، بلکه انقلاب است که تو را تیر باران می کند. ژنرال مونکادا با ورود او حتی از روی تخت سفری هم بلند نشد. جواب داد: دوست من، گورت را از اینجا گم کن. سرهنگ آرلیانو بوئندیا از وقتی مراجعت کرده بود تا آن لحظه فرصت نکرده بود به خوبی او را نگاه کند. از اینکه او آنطور پیر شده بود، از لرزیدن دستانش و از تسلیم بودن او در برابر مرگ که کمی بر حسب عادتش بود تعجبی نکرد. احساس تغییر خود را به حساب ترحم گذاشت. گفت: تو بهتر از من می‌دانی که کلیه دادگاه‌های نظامی حرف مفت است. تو در حقیقت داری قصاص جنایت دیگران را پس می‌دهی. چون این مرتبه ما به هر قیمتی شده در جنگ پیروز خواهیم شد. اگر تو جای من بودی این کار را نمی‌کردی. ژنرال مونکادو از جا بلند شد تا قاب زخیم عینک خود را با پایین پیراهنش تمیز کند. گفت: شاید، ولی آنچه مرا نگران می کند این نیست که تو مرا تیرباران بکنی یا نه، چون تیرباران برای امثال من در حکم مرگ طبیعی است. عینک خود را روی تخت گذاشت، ساعت و زنجیر خود را باز کرد، ادامه داد: نگرانی من از این است که می بینم تو با آن نفرتی که به نظامی ها داشتی، با آن همه مبارزه بر ضد آنها و آن همه تفکر درباره آنها، خودت عاقبت مثل آنها شده ای. هیچ ایدئالی در زندگی ارزش این همه سرفکندگی و خفت را ندارد. حلقه ازدواج و مدال مریم چارجو را درآورد و کنار عینک و ساعت خود گذاشت و این چنین به صحبت خود خاتمه داد: اگر به همین ترتیب پیش بروی، نه تنها مستبدترین و خوناشامترین دیکتاتور تاریخ ما خواهی شد، بلکه برای آسایش خیال خودت حتی اورسولا را هم محکوم به اعدام خواهی کرد. سرهنگ آرلیانو بوئندیا مانند دیواری نفوذ ناپذیر جای خود ایستاده بود. ژنرال مونکادا عینک، مدال، ساعت و حلقه ازدواج خود را به او داد و لحن صدایش را عوض کرد. گفت: من تو را احضار نکردم تا سرزنشت کنم. فقط می‌خواستم از تو خواهش کنم اینها را برای همسرم بفرستی. سرهنگ آرلیانو بوئندیا آنها را در جیب گذاشت. هنوز در ماناوره است؟ ژنرال مونکادا گفت: هنوز در ماناوره است. در همان خانه پشت کلیسا. همان جا که نامه را برایش فرستادی. سرهنگ آرلیانو بوئندیا گفت: خود راکل، این کار را با کمال میل انجام خواهم داد. وقتی به هوای مهالود آبی رنگ قدم گذاشت، چهرهش مانند سحرگاه دیگری در گذشته نمناک شد و تازه آن وقت متوجه شد که دستور داده حکم اعدام را به جای جلوی دیوار قبرستان در حیات اجرا کنند. جوخه آتش که پشت در صف کشیده بود با تشریفات تمام، گویی او مهمترین مقام مملکت است، مراسم احترام را نسبت به او به جا آورد. او دستور داد: حالا می توانید او را بیرون بیاورید. سرهنگ خریندو مارکز پیش از همه متوجه خلأ جنگ شد. در مقام فرماندهی نظامی و غیر نظامی مکتوندو هفته دو بار با سرهنگ آرلیانو بوئندیا مکالمه تلگرافی داشت. اوایل این ارتباط فقط مسیر جنگ را تعیین می کرد. طرح دقیق جنگ در هر لحظه و هر نقطه معلوم شده بود و مسیر آینده آن نیز پیش بینی می شد. گرچه سرهنگ آرلیانو بوئندیا به هیچ کس، حتی نزدیکترین دوستش، اجازه نمی داد تا با او خودمانی بشود، با این حال لحن دوستانش کافی بود تا از سوی دیگر خط شناخته شود. بیشتر اوقات گفتگو را بیش از زمان معین طول می داد و آن را با حوادث خانوادگی در هم می آمیخت. رفته رفته همچنان که جنگ شدیدتر می شد و دامنش وسعت می یافت، تصویر او نیز در خیالش محو می گردید. شاخص بودن لحنش دورتر و تردیدآمیزتر و کلامش عاری از معنا می شد. آن وقت سرهنگ خریندو مارکز فقط گوش می داد و از فکر این که با ناشناسی از دنیای دیگر در تماس تلگرافی است ناراحت می شد. به میز تلگراف میکوفت و چنین خاتمه میداد: آرلیانو، فهمیدم. زنده باد آزادی خواه. بدین نحو عاقبت خریندو مارکز هر گونه تماس با جنگ را از دست داد. آنچه را که زمانی حقیقی ترین فعالیت و شدیدترین علاقه جوانیش بود به رابطه دور دست تبدیل شد. مانند خلأ تنها پناهگاهش اتاق خیاطی آمارنتا بود. هر روز بعد از ظهر به دیدن او می رفت. خوشش می آمد به دست های او نگاه کند، دست هایی که با دقت آن توده ابر توری را حاشیه دوزی می کرد و دسته چرخ خیاطی را به دست رمدیوس خوشگله می داد تا بچرخاند. ساعتها بیان که با هم حرفی بزنند می نشستند و تنها به مصاحبت یکدیگر اکتفا می کردند. ولی همانطور که آمارنتا باطنن از زنده نگاه داشتن آتش وفاداری و احساس رضایت می کرد، خود او از طرح گنگ قلبش بی خبر بود. وقتی خبر بازگشت او رسیده بود، آمارنتا حس کرده بود که از شدت استراب چیزی نمانده خفه شود. ولی وقتی او را دید که جزو گاردهای سرهنگ آرلیان و بوئندیا وارد خانه شد، حس کرد که هر آن ممکن است از یأس نقش بر زمین شود. او را دید که در زیر فشار تبعید خرد شده و در اثر گذشت زمان و فراموشی پیر شده است. بازوی چپش به گردن آویخته بود. از عرق و گرد و خاک زشت و کثیف شده بود و بوی گوسفند می داد. آمارنتا فکر کرد، خدای من، این آن مردی نیست که انتظارش را می کشیدم. فردای آن روز او اصلاح کرده و تمیز با سبیل های ادکلون زده به خانه آنها آمد. باند خون آلودش را باز کرده بود و کتاب دعایی با جلد صدفی برای آمارنتا هدیه آورده بود. آمارنتا گفت، مردها چقدر عجیب هستند. از یک طرف تمام عمر خود را به جنگ با کشیش ها می گذرانند و از طرف دیگر کتاب دعا هدیه می دهند. به جز این جمله چیز دیگری به فکرش نرسید. از آن پس او حتی در سخت‌ترین دوره جنگ هر روز به دیدن آمارنتا می آمد و موقعی که رمدیوس خوشگله آنجا نبود دسته یه چرخ خیاطی او را می چرخانید. آمارنتا از استقامت، صداقت و فروتنی مردی که آنچنان صاحب نفوذ و قدرت بود احساس ناراحتی می کرد. می دید که اونیفرم نظامی خود را در سالن از تن در می آورد تا بدون سلاح وارد اتاق خیاطی شود. با این حال، گرچه او 4 سال عشق خود را به او اظهار و تکرار کرد، ولی آمارنتا هر بار به نحوی بدون اینکه او را از خود برنجاند تقاضایش را رد کرد. گرچه نتوانسته بود عاشق او بشود، ولی بدون او نیز نمیتوانست زندگی کند. رمدیوس خوشگله که آنقدر نسبت به همه چیز بی تفاوت بود، به طوری که تصور می کردند مغزش روش نکرده است، نسبت به این همه وفاداری بی تفاوت نبود و حق را به جانب سرهنگ خریند و مارکز می داد. ناگهان آمارنتا متوجه شد دختر بچهی که خودش بزرگ کرده است و به سن بلوغ نزدیک می شود، تبدیل به زیباترین مخلوقی شده که تا آن روز در مکدوندو وجود داشته است. حس کرد کینه‌ای که زمانی نسبت به ربکا داشته بار دیگر در قلبش رخنه می کند. از پروردگار تقاضا کرد که مجبور نشود آرزوی مرگ رمدیوس خوشگله را به دل راه دهد و او را از اتاق خیاطی بیرون کرد. در آن دوره بود که سرهنگ خریند و مارکز خلع و نفرت جنگ را حس کرد. تا آنجا که می توانست به گوش آمارنتا خواند، با او لطف و مهربانی کرد و حاضر شد به خاطر او افتخاری را که در راه نیل بدان بهترین سالهای عمر خود را فنا کرده بود از دست بدهد. ولی نتوانست آمارنتا را حاضر به ازدواج با خود کند. آمارنتا در بعد از ظهر روزی از روزهای ماه اوت، خسته از سنگینی تحمل ناپذیر سرسختی خود و پس از آنکه آخرین جواب را به او داد، در اتاق را به روی خود قفل کرد تا به خاطر تنهایی خود تا آخر عمر اشک بریزد. به او گفت، بهتر است یکدیگر را فراموش کنیم. ما دیگر برای این چیزها خیلی پیر شده ایم. همان روز بعد از ظهر، سرهنگ فریند و مارکز به تلگرافی از جانب سرهنگ آرلیان و بوئندیا جواب داد. یک گفتگوی تلگرافی عادی بود. سرهنگ خریند و مارکز بدون اینکه بتواند جنگ را خاتمه دهد، به خیابان‌های متروک و به قطرات آب‌های درخشان روی درختان بادام نگاهی انداخت و حس کرد در تنهایی غرق می‌شود. غمگین و افسرده بر کلیدهای دستگاه تلگراف کوفت و گفت، آرلیانو، در مکدوندو باران می‌بارد. سکوتی طولانی روی خط برقرار شد و سپس دستگاه با حروف بیرحمانه سرهنگ آرلیانو بوئندیا از جا پرید. علامات چنین می گفت: خریندو، چرا احمق شدی؟ طبیعی است که در ماه اوت باران ببارد. روزگار درازی بود که او را ندیده بود، لذا از عکس العمل بدجنسانه او سخت بدحال شد. دو ماه بعد وقتی سرهنگ آرلیانو بوئندیا به مکدوندو بازگشت، این بدحالی تبدیل به حیرت شد. حتی اورسولا نیز از تغییراتی که در آرلیانو پیش آمده بود متحیر شده بود. بی سر و صدا و بدون محافظ بازگشت. با وجود گرمای شدید خود را در شنلی پیچیده بود و سه معشوقه به همراه آورده بود که هر سه را در یک خانه جا داد و بیشتر اوقات را در خانه در ننوی خود می گذراند. نسبت به تلگراف هایی که وضع عادی جنگ را گزارش می کرد چندان علاقه از خود نشان نمی داد. یک بار سرهنگ فریندو مارکز درباره تخلیه محلی در مرز از او دستوراتی خواست. احتمال این خطر می رفت که جنگ در آنجا به صورتی بین المللی در آید. آرلیانا گفت: با این گونه مزخرفات وقت مرا نگیر، با پروردگار متعال مشورت کن، شاید بتوان آن دوره را حساس ترین دوره جنگ به حساب آورد. مالکان آزادی خواه که ابتدا خودشان قیام را آغاز کرده بودند در خفا با مالکان محافظ کار زد و بند کردند تا از تجدید نظر در قباله های اراضی جلوگیری کنند. سیاستمدارانی که از تبعیدگاه خود در جنگ سرمایه گذاری می کردند تصمیمات قوی و مؤثر سرهنگ آرلیانو بوئندیا را رد کردند، ولی حتی عقب نشینی این قدرت با نفوذ و مؤثر نیز او را ناراحت نکرد. شعرهای خود را که پیش از 5 دفتر می شد دیگر نخواند و آنها را در ته صندوق فراموش کرد. هنگام شب یا خواب بعد از ظهر یکی از زنها را به نانوی خود می خواند و شهوت حیوانی خود را با او فرو می نشاند و سپس با خیال راحت به خواب سنگینی فرو می رفت. به تنها چیزی که اطمینان داشت این بود که قلب گیجش تا ابد محکوم به دودلی خواهد بود. ابتدا سرمست از افتخارات بازگشت و پیروزی های قابل توجه خود نظری به پرتگاه عظمت انداخته بود. از اینکه دوک مارلبرو را که در فنون جنگی استاد او بود در دست راست خود بنشاند هضمی برد. او کسی بود که پنجه پلنگ و لباس‌های پوستش احترام بزرگان و ستایش خردسالان را برمی‌انگیخت. در آن موقع بود که دستور داد هیچ کس حتی اورسولا حق ندارد بیش از 3 متر به او نزدیک شود. از مرکز یک دایره گچی که به هر جا وارد می‌شد، افراد گارد شخصیش بر زمین ترسیم می‌کردند و فقط او حق داشت در آن پای بگذارد. با دستورات کوتاه و غیر ممکنی سرنوشت دنیا را تعیین می کرد. وقتی پس از تیرباران جنرال مونکادا با عجله جهت برآوردن آخرین آرزوی قربانی خود به منار رفت، بیوزن، عینک، مدال گردن، ساعت و حلقه ازدواج را گرفت، ولی اجازه نداد پایش را به خانه او بگذارد. با او گفت: سرهنگ، داخل نشوید. در جنگ شما فرمان می دهید، ولی در خانم من فرمان می دهم. سرهنگ آرلیانو بوئندیا کینه خود را نشان داد، ولی فقط موقعی احساس و آرامش کرد که گارد شخصیش خانه بیوزن را غارت کرد و جز توده ای از خاکستر چیزی باقی نگذاشت. آن وقت بود که سرهنگ خریندو مارکز به او گفت: آرلیانو، مواظب قلب خودت باش، داری زنده زنده می گندی. در آن موقع آرلیانو دومین مجمع فرماندهان عمده انقلابیون را تشکیل داد. از هر سنف و طبقه‌ای در این مجمع یافت می‌شد. ایدالیست، جاه طلب، ماجراجو، منزجرترین از اجتماع و حتی جنایتکاران و ولگردهای عادی. یک نفر هم بین آنها وجود داشت که قبلاً عضو حزب محافظه‌کاران بود و برای خلاصی از محاکمه به خاطر بالا کشیدن سرمایه‌ها به شورش طلبان پیوسته بود. عده‌ای از آنها حتی نمی‌دانستند به چه منظور مبارزه می‌کنند. در میان جمعی که اختلاف طبقاتی فاحش آنها کم مانده بود انفجاری داخلی برپا کند، یک قدرت با نفوذ به چشم می‌خورد. ژنرال تودوفیلو وارگاس. یک مرد سرخ پوست اصیل بود، وحشی و بی سواد. خبس تینت، سکوت و حالت مسیحوار او افرادش را بی اختیار به فداکاری وامی داشت. سرهنگ آرلیان و بوئندیا این مجمع را به منظور متحد ساختن فرماندهان شورش طلب بر ضد سیاستمداران تشکیل داده بود. ژنرال تودوفیلو وارگاس در عرض چند ساعت ائتلاف زبده‌ترین فرماندهان را از میان برداشته و خود فرماندهی کل قوای مرکزی را به عهده گرفت.